جلسه ششم از شرح مدخل سرشت قانون از دانشنامه فلسفی استنفورد. دیدیم دعوی آستین این بودش که قانون میتونه رفتار آدمها رو هدایت کنه. چجوری هم میگفتیم این کار رو میکنه؟ افراد میتونن یه پیشبینی های درستی داشته باشن از نتایج تخطی از قانون، و بعد چون از مجازات‌های پی اون تخطی میترسن، ناراحت میشن، بنابراین از قانون پیروی میکنن. اما این نگاه مدت‌ها پیش توسط دسته‌ای از حقوقدان‌های نیمه نخست قرن بیستم که مکتبی رو شکل دادن به اسم رئالیسم حقوقی یا واقع‌گرایی حقوقی مورد تردید قرار گرفته بود. این مکتب یه مکتب بسیار مهمی بود که در تقابل با فرمالیسم حقوقی لنگدل شکل گرفته بود. حالا این واقع‌گراهای حقوقی به ویژه در آمریکا یه ادعایی داشتن و اونم این استش که توانایی ما برای پیشبینی نتایج پرونده‌های حقوقی اگه قرار باشه فقط بر اساس قواعد قانونی باشه، پیشبینی ما نسبتاً محدود هستش. یعنی چی؟ یعنی افراد نمیتونن دقیقاً پیشبینی کنن که چه نوع تخطی از قانون، چه سنخ پیامدی رو دقیقاً در پی خواهد داشت. خب همه قوانین مثل قوانین راهنمایی رانندگی ساده نیستن. در وقتی ما با پرونده‌های پیچیده‌تر مواجه هستیم، نه تنها مردم بلکه حتی خود قاضی هم داره وقتی یه پرونده‌ای رو بررسی می‌کنه دقیقاً نمی‌دونه که این باید چه مجازاتی رو برای این فرد تعیین کنه. یعنی اون اطلاعات حقوقی که داره میگیره اینها کفایت نمی‌کنن برای اینکه بتونه مشخص کنه که دقیقاً الان حکم این فرد چقدر باید، چه چیزی باید تعیین بشه. وقتی یه قاضی نمیتونه این کار رو انجام بده در پرونده های پیچیده و معمولاً با تأخیر دادگاه ها، یکی از علل تأخیر همین استش که خیلی وقتا قاضی دقیقاً مردد در این که چه رأی درست در این مورد هست. اگه فرض کنید شکستن قوانین راهنمایی رانندگی باشه، خب خیلی ساده تکلیف کار مشخصه. اما عموماً اینطوری نیست و رئالیست‌های حقوقی میگفتن که پیشبینی تخطی از قانون اونجوری که آستین داره به ما میگه نه تنها کار مردم عادی نیست و به این سادگی نمیشه انجامش داد، بلکه حتی کار حقوقدان‌ها هم نیست. به عبارتی میگفتن در پرونده‌های سخت‌تر که به ویژه در دادگاه‌های استیناف در ایالات متحده رسیدگی میشه، صرف قواعد حقوقی نمیتونه نتیجه پرونده رو کاملا متعین کنه، دترماین نمیتونه بکنه. گواهی بر این که قوانین جهان مدرن در شبکه‌هایی بسیار پیچیده‌تر از اون چه آستین در نظر داشت در قرن 19 شدن و به این راحتی نمیشه پیشبینی رفتارها رو انجام داد. رئالیست‌های حقوقی پس حرفشون این بود که نه تنها مردم عادی بلکه حتی وکلای کارآزموده هم اگه واقعا علاقمند ببینه که نتیجه این دادگاه چه هست، بتونه پیشبینی از نتیجه دادگاه داشته باشه، وقتی به ویژه صحبت از پرونده‌های دشوار هستش، باید از کتاب‌های حقوق فراتر بره و پژوهش‌های جامعه شناختی و روانشناختی و اقتصادی و غیره رو انجام بده و تلاش کنه که بتونه توسعه بده اون ابزارهای نظری رو که برای پیشبینی نتایج حقوقی لازم داره. اون کسانی که امروزه ما بهشون میگیم حقوق شناسی آزمایشی کار میکنن، اکسپریمنتال جورسپرودنس کار میکنن، که در همین دو سه سال اخیر این عنوان مطرح شده، اینها به نوعی اخلاف اون دسته از رئالیستای حقوقی ابتدای قرن بیستم هستن که علاوه بر آمریکا البته در کشورهای حوزه اسکاندیناوی هم طرفدارانی داشتش. بنابراین رئالیسم حقوقی عمدتاً یک تلاشی بود برای وارد کردن علوم اجتماعی به حوزه حقوق شناسی. به چه منظور؟ به منظور برای اهداف پیشبینی که ما بتونیم نتایج رو پیشبینی کنیم. این که پروژه رئالیستا چقدر موفق بود در همون زمان و بعدها حالا امروزه این شکل‌های نوینش چقدر موفق خواهند بود، اینها محل بحث هستش و الان مقاله به این موضوع نمیخواد بپردازه. یه مدخل دیگه‌ای استنفورد داره که اونجا به اسم طبیعتگرایی در فلسفه حقوق شما میتونید این رو پیگیری کنید، در اونجا به طور مفصلتری به این موضوع پرداخته. تا جایی که اما به موضوع این بخش از مقاله، یعنی مسئله هنجارینگی قانون ربط داره، رئالیسم حقوقی، رئالیستای حقوقی یه توجه خیلی کمی به مسئله هنجاری بودن قانون داشتن، یعنی به این سوال که چگونه قانون رفتار رو متعین میکنه اصلا علاقه خاصی نداشتن. لااقل حتی در اون مواردی که به نظر میرسه که قانون به اندازه کافی رفتار رو متعین میکنه به این بحث علاقه‌ای نداشتن. خب از اینجا میریم سراغ بحث، اینجا میره سراغ جوزف راز و ببینیم نظر راز درباره مسئله هنجاری بودن چه هستش. یکی از معروفترین نظریه های حال حاضر است. من در این قسمت مقدار بیشتری از مقاله خارج میشم چون نظریه راز یک نظریه پیچیده هستش و یه مقدار شرح بیشتری میخواد برای اینکه آدم قشنگ کسی که نوآموز هست داره در این حیطه کار میکنه با خواندن صرف این جملات این استنفورد احتمالاً به کنه نظر راز به این راحتی نمیتونه برسه. جوزف راز. راز کی هستش؟ یکی از چهره های نامدار پوزیتیویسم حقوقی در این سالهای اخیر بوده، شاگرد هارت بوده، تز دکتریش اصلا با خود هارت بوده و یه نظریه‌ای داره به اسم نظریه اقتدار، معروف به نظریه اقتدار هست و منشأ هنجاری بودن قانون رو اقتدار میدونه. راز میخواد به ما نشون بده که نظریه اقتدار درباره هنجاری بودن قانون چه نتایجی برای تعیین شرایط اعتبار قانونی داره. من اقتدار رو در برای اتوریتی گذاشتم، اعتبارم که ولیدیتی هستش و این دوتا گاهی در این متون به نادرستی مثلا برای اقتدار هم اعتبار رو گذاشتن، یعنی برای اتوریتی هم اعتبار رو گذاشتن که این یه مقداری به ویژه وقتی مثلا با آدمی مثل راز سر و کار داریم این باید بین این دوتا خیلی تمایز قائل بشیم. سخن اصلی راز این هستش که قانون یک نهاد اجتماعی مقتدرانه هست، دارای اقتدار، دارای آمریت، آمرانه هستش. راز مدعی هستش که قانون یک مرجع اقتدار بالفعل هستش، منظور دیفکتو اتوریتی هستش. وقتی که میگه قانون دیفکتو اتوریتی داره یعنی خوب هست یا نه، دوست داری یا نداری، فعلا در عمل قانون مرجع اقتداره. خب ممکنه کسی همین الان با شنیدن این سخنان بگه که این سخنان بوی نظرات قانون به مثابه فرمان رو داره، تا حدی هم همین طور هستش. اگه هارت واقعا خواهان تمیز دادن نظریه خودش با آستین بود، برعکس راز یک پوزیتیویست سرسخت‌تر از استاد هست و خواهان جدایی کامل اخلاق و حقوق هست و در این راه یه بازگشتی به آراء پوزیتیویستای اولیه داره، به ویژه به سراغ هابز و بنتام و اینا میره. پس راز به ما میگه که در عمل قانون هست که مرجع اقتدار هست، اما در اینجا حرفش خودش خط نمیکنه و بلافاصله میگه با این حال برای قانون ضروری هستش که باید مدعی اقتدار مشروع باشه، legitimate authority، باید مدعی اقتدار مشروع باشه. اینو که میگه مدعی بودن، یعنی که ممکنم هست محقق نشه، یعنی هر نظام حقوقی خاصی ممکنه در تحقق این ادعای خودش موفق نشه و شکست بخوره، اما باید ضروریه برای قانون که باید مدعی یگانه اقتدار مشروع در جامعه باشه. به طور خلاصه پس قانون یک نوع نهاد هستش، نوعی نهاد از منظر راست، برای همین میگیم پوزیتیویست حقوقیه، که لزوماً ادعا میکنه که یک مرجع مشروع هستش. اگه بخوام خلاصه کنیم، به عبارتی منشأ هنجاری بودن قانون از منظر راست دو چیزه: یکی این که در عمل اقتدار داشته باشه، و دوم این که مدعی مشروعیتی برای این اقتدار خودش باشه. آیا واقعا هم مشروع هستش؟ راز میگه این مهم نیست. به عبارتی قانون در دیکتاتوری ها هم قانون هستش. البته شروطی باید داشته باشه. مشروط بر این که اولا نهادهای قانونگذاری در اون جامعه مشخص باشه، ثانیاً در این نهادها کاملا مشخص شده باشه که منبع قانون چیست، و ثانیاً قانون ما مؤثر باشه. مؤثر بودن یعنی بتونه در عمل خودش رو پیاده کنه. اصطلاحی که خودش به کار میبره میگه باید کارآمد باشه. البته همینجا باز اینو بگم که در فلسفه سیاسیش خود راز علیه دیکتاتوری سخن میگه، و این جمله‌ای که گفتم که این سه شرط نظام حقوقی برقرار باشه، هر چند اگه دیکتاتوری باشه باز هم قانونه، این جمله مستقیم از خود راز نیست. من از سخنانش میتونم اینو استنتاج کنم، برای همین چون در فلسفه سیاسیش به طور به وضوح علیه دیکتاتوری ها موضع میگیره. برای اینکه این نکته خورده باز بشه، روشن‌تر بشه، باز هم اجازه بدید که از مقاله خارج شدم ادامه بدم. خارج شدن از مقاله رو، چون این نکات ظریفی در اینجا داره، یعنی خود نگاه راز یک تفاوت‌های مهمی با افرادی مانند هابز یا آستین داره. راز میگه قانون مدعی این حق است که به شهروندان میتونه بگه چه کاری رو باید انجام بدن. قانون دعوی اقتدار داره. اقتدار چیه؟ فهم راز از اقتدار متفاوته با فهم هابز هستش. اینجا در راز اقتدار باید در خدمت مردم باشه، یعنی اینا رو تو فلسفه سیاسیش کاملا روشن میکنه. یک مفهومی رو مشخص میکنه از اقتدار، اسمشو میذاره مفهوم خدمت از اقتدار. انگلیسیش service conception of authority، service conception of authority، مفهوم خدمت. این کلمه کلیدیه در آرا راز، در خیلی از، فکر کنم تو این مقاله خودمون، حالا بریم جلوتر نمیدونم گفته یا نه، ولی در خیلی از متون دیگه وقتی از راز صحبت میکنن عموما دور همین مفهوم خدمت از اقتدار هست که دور میزنه مفهومش، برای همین یک مقداری احتیاج به شرح داره. منظور از خدمت چه هستش؟ حرفش اینه که میگه اقتدار قانون واقعا تا جایی معتبره که به افراد مشمول اون قانون کمک کنه تا آنچه را واقعا باید انجام بدهن بهتر از حالتی که قانون وجود نداشت انجام بدن. منظور چیه؟ یه مثالی بزنم. اگه قوانین راهنمایی و رانندگی در شهرهای بزرگ و پرجمعیت که تعداد خودروها میلیون‌ها خودرو هستش نبود، مردم بدتر از حالتی که این قوانین هست زندگی می‌کنن. فرض کنید واقعا اینطور هستش که مثلا بودن چراغ قرمز در چهارراه‌ها که امروز می‌بینیم، با اینکه پشت چراغ قرمزها وقتمون هدر میره، بودنش بهتر از نبودنش است. اگر کسی پشت چراغ قرمز وقتی که برق رفته گیر کرده باشه، اون هرج و مرج گیر کرده باشه، متوجه میشه که چراغ قرمزها با اینکه افراد پشتش گیر میکنن بودنشون بهتر از نبودنشونه. از منظر راز یک مثال خوبه. در این حالت اقتدار پشت سر اعمال قانون که حالا یا توسط خود افسر مستقیما انجام میشه یا توسط دوربین‌های نظارتی که گذر از چراغ قرمز رو منع کرده، این اقتداری که پشت سر این قانون هست الان به نفع مردمه. پس این اقتدار یک اقتدار معتبر هست. هرچند الان این داستانی که من الان برای شما تو این چراغ قرمز گفتم در یک دیکتاتوری رخ داده باشه. البته مشخص است که بسیاری از قوانین نمیتونن این استانداردی که راز داره میگه رو برآورده کنن. در برخی موارد یک قوانینی هستن که نبودن اون قانون‌ها بهتر از بودنشونه. اما راز میپرسه که این رو چه کسی میخواد مشخص کنه؟ از اونجایی که راز یک پوزیتیویست دو آتشه هستش، میگه فقط یک نفر و اون هم قاعده شناسایی است. قاعده شناسایی که هارت معرفی میکرد. مثلا قاعده شناسایی در یک جامعه میگه آنچه توسط پارلمان تصویب شده باشه قانونه. یا اینکه مثلا در یه جامعه دیگه ممکنه گفته بشه آنچه توسط پادشاه، ملکه یا امپراتور اعلام شده باشه قانونه. خب اینها مواردی هستش که الان قاعده شناسایی داره به ما میگه که معیارهای اعتبار قانونی کدوم ها هستن. راز دلایلی هم برای این سخن خودش میاره که میگه فقط قاعده شناسایی در یک نظام حقوقی باید مشخص کنن که آیا فلان قانون مشروع هست یا نه و نه هیچ چیز دیگه. چرا؟ چه دلیلی برای حرف خودش میاره؟ میگه اگه اون چیزی که قانون به کسی میگه مستقل از دلایل اخلاقی و سایر دلایلی که این قانون بر اونها استواره، وقتی داشتن قانون تصویب میکردن بالاخره تو اون مثلا پارلمان یک دلایلی آوردن، حالا دلایل اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، هر چیزی، میگه دلایلی که اونجا آوردن اونا همه به کنار، الان برای مردم عادی مستقل از این دلایل فقط باید یک چیز مهم باشه: آیا این قانون توسط قاعده شناسایی قانون هست یا نه. برای ما باید قابل درک باشه که این قانون هست یا نه. اگه اینجوری نباشه، یعنی هر بار ما بخوایم برای اینکه بفهمیم این قانون ما معتبر هست یا نه بخوایم بشینیم اون دلایل اخلاقی که پشت سر تصویب این قانون بوده رو بررسی کنیم، در این صورت اصلا قانون نمیتونه اون کاری که وظیفه‌ای که بر عهده داشت رو انجام بده. اگه قرار باشه مردم در پشت چراغ قرمز تبعیت خودشون رو به بررسی معقول بودن یا نبودن یا اخلاقی بودن یا نبودن قانون موکول کنن، در این صورت قانون دائم شکسته میشد و بنابراین خدمتی رو که قرار بود انجام بده دیگه هم وقت انجام نمیتونه بده. این کلمه خدمتی که الان به کار بردم برای همین میگن مفهوم خدمت از اتوریته یا از اقتدار. بنابراین نسخه راز از پوزیتیویسم حقوقی این است که هنجارها فقط به دلیل منبع اجتماعی خودشون که قاعده شناسایی مشخص میکنه از نظر قانونی معتبر هستن. راز با این حرفش یه مضامینی رو از سنت قانون به مثابه فرمان هابز و بنتام و آستین و اینا رو احیا کرده. هرچند در توضیح این الان از مقاله زیاد خارج شدم، اما یه مقداری بیشتر هم باز خارج بشم، یک نکته رو از منظر شناختی و تکاملی عرض کنم، شاید بهتر منظور راز رو بفهمیم. یک روانشناس اقتصاددانی داریم به اسم دانیل کانمن که برنده نوبل هم شده تو اقتصاد رفتاری کار میکنه، اسمش رو حتما خیلی ها شنیدید و کتابی داره به اسم تفکر کند و تفکر سری که دو نوع تفکر رو از همدیگه تمیز میده. صحبتی که اونجا میکنه الان میتونه خیلی راحت کمک کنه به فهم این که چه چیزی در نگاه راز بوده. تفکر سری اون تفکریه که خودکار انجام میشه، سری انجام میشه، با مصرف وقت و انرژی کم به ما میگه که در چه شرایطی چه واکنشی باید انجام بدیم. اما تفکر کند اون تفکریه که خب کند متأملانه است، کمتر احساسیه، بیشتر منطقیه. حالا اگه کسی از من بپرسه که کدام نوع تفکر کارآمدتره، خب میگیم اگه میخوایم واکنش سریع در انجام بدیم، به ویژه مثلا فرض کنیم ما گذشته بریم به گذشته های نیاکانمون و وقتی که گرگی رو میبینیم دیگه اینجا نباید تأمل کنیم، باید خیلی سریع عمل کنیم و در اینجا تفکر سریع به کار ما میومده. فرصتی برای تأمل نیست. در محیط زیست نیاکان ما تفکر سریع راهنمای خوبی بوده برای هدایت رفتار ما. حالا کسانی که در شهرهای بزرگ الان زندگی میکنن وارد یه جهانی شدن که دیگه با مسائل اون جهان نیاکان ما ربط کمتری پیدا میکنه، هرچند هنوز هم اون سیستم تفکر سریع در خیلی از موارد کار میکنه. یعنی مثلا به عنوان نمونهی که میارن این استش که ما یه گرایش به خوردن غذاهای چرب و شیرین داریم. خب در گذشته های دور کمبود مواد غذایی بوده و گرایش رفتاری کارآمد همین بوده که هر چقدر مواد غذایی به دستمون میرسیده رو هر چقدر چربی و قندش هم بالا بوده بخوریم به خاطری که کالوری داشته باشیم. اما خب در جهان جدید دیگه به کار نمیاد و همین شده منشأ اصلی عموم بیماری ها. حالا الان لازم هستش که در مورد رفتارهای خودمون بیشتر تأمل کنیم و سیستم دو یا تفکر کند یا تفکر تأملی و منطقی که کمتر احساسی بود رو به کار بگیریم. خب حالا این مطالب چه ربطی پیدا میکنه به نظریه راز؟ راز البته اصلا از سیستم یک و دو و تفکر سریع و آسته حرفی نمیزنه، اما گویی داره اینجوری به ما میگه اگه قرار باشه در هر مواجهه با قانون ما اخلاقی بودن یا نبودن اونو بخوایم قضاوت کنیم، فرصت سریعتر و کارآمدتر عمل کردن رو از دست میدیم. بنابراین راز میاد و یک تفاوتی میذاره بین قانون و استدلال حقوقی. میگه قانون یه هویت کاملا مستقل از اخلاق داره، اما استدلال های حقوقی میتونن اخلاقی باشن. هویت استدلال حقوقی میتونه به اخلاق ربط پیدا کنه، اما استدلال های حقوقی هم تو زمینه های مختلف انجام میشه. یک فرد عادی که در پشت چراغ قرمز هستش میتونه به دلایل له و علیه یا فایده ها و ضرر های گذر از چراغ قرمز فکر کنه، تفکر نوع دو رو داشته باشه، اما الان قانون برای این فرد وضع شده که نقش تفکر سریع رو برای اون بازی کنه. خب در محیط نیاکان ما که چراغ قرمز نبوده، بنابراین برای واکنش درست و کارآمد در این ترافیکی که ماشین ها هستن و اینا، این قوانین معادل با اون قواعد هدایت ذهنی در محیط نیاکان ما عمل میکنه، برای اینکه ما بتونه به ما کمک کنه که با سرعت یک رفتار بهینه رو از خودمون بروز بدیم. اما قانونگذارانی که تو مجلس نشستن دارن یه قانون تصویب میکنن، اونا البته دیگه وارد استدلال حقوقی میشن و تو اون استدلال های حقوقشون که خود راز هم میپذیره که میشه دلایل اخلاقی توش نقش بازی کنن، یک استدلال متعملانه سرش بحث میکنن ساعت ها و نقش اون استدلال مرحله نوع دوم یا استدلال کند کانمن رو بازی میکنه. شاید با این توضیحی که الان گفتم یه مقداری به فهم بهتری از مفهوم کارآمدی نظام حقوقی در راز رسیده باشیم. حالا پس برگردیم به خود مقاله. راز در راستای همین حرفایی که زدم یک سوالی مطرح میکنه، میگه اصلا نقش اساسی اقتداری که قانون داره چه هستش؟ و میاد میگه اقتدار قانون در استدلال‌هایی که در حوزه عمل داریم در حقوق به کار ما میاد. به جای اینکه بشینیم و محاسبه سود و زیان اجتماعی و سیاسی یا اخلاقی و غیر اخلاقی بودن یه رفتار رو بکنیم، قانونگذار قبلا در مجلس این کار رو کرده و به ما میگه که معقولانه ترین رفتار کدام است و باید فلان کار رو بکنید یا فلان کار رو نکنید و اقتدار پشت قانون هم ضامن اجرا شدن این توصیه‌ای که داره به بقیه میکنه. حالا این اقتدار مشروع هم هستش؟ صحبتش اینه که اقتدار وقتی مشروعه، اینجوری میگه، میگه اقتدار مشروع است اگر و فقط اگر، یعنی به صورت شرطی، یعنی مشروع بودن رو اینجوری تعریف میکنه که میگه که افراد مفروضی که قانون داره بر روی اونها اجرا میشه، اگر اون اقتدار به این افراد کمک کنه که اقدام اونها مطابق با قانون بهترین مطابق با بهترین استدلال پشت سر اون قانون باشه، در این صورت اون اقتدار مشروع هستش. یعنی چه؟ یعنی قانونگذاران بهترین دلایل خودشون رو برای اینکه قانون چگونه باید یک رفتار رو در یک شرایط خاص هدایت کنه عرضه کردن و در نهایت یک قانونی رو وضع کردن. اگه درست استدلال کرده باشن و هر کدوم ما هم بنشینیم و استدلال کنیم، ببینیم نه درست، این کارآمدترین رفتار در این شرایط همینی هستش که به فکر قانونگذار رسیده و اعلام کرده، در این صورت ما میتونیم بگیم این اقتدارش اقتدار مشروعی هستش. به بیان ساده، اقتدار قانونی وقتی مشروعه که استدلال‌های پشت سر وضع قانون برای هدایت رفتار مردم واقعا کارآمد باشه. بذارید از یه مثال از مهندسی بزنم، شاید راحت تر باشه. شما در نظر بگیرید که طراحان یه اتومبیل یه پیشنهادی رو برای حل بعضی از مشکلات در موتور اتومبیل میدن. چگونه؟ میشینن یه استدلال‌هایی رو با هم دیگه مطرح میکنن و بعد آخر سر، خب در اون کارخانه همه این استدلال‌های مثلا ممکنه چند تا راه حل مختلف پیاده بشه، مطرح بشه، ببخشید، و وقتی از میان اونها از اون راه حل‌ها آخر سر یک دونه از اونهایی که به نظر بهتر میاد رو انتخاب میکنن. حالا رئیس کارخونه میگه این طرحو به نظر من پیاده کنید. اگر ما بگیم این اقتدار رئیس، چه وقتی میتونه بگیم اقتدار رئیس این کارخونه مشروعه؟ وقتی که عملا اون پیشنهاد بهترین پیشنهاد رو انتخاب کرده باشه و پیشنهادش بتونه واقعا در عمل مسئله رو حل کنه، یعنی بتونه اون مشکل رو در موتور اتومبیل حل کنه، به عبارتی کارآمد باشه. به نظر میرسه که راز همین مفهوم کارآمدی رو از مهندسی وام گرفته و در حقوق داره پیاده میکنه. برگردیم به خود مقاله، ببینیم مثالی که خود مقاله آورده چیه. یه مثال خودش خیلی خوبی آورده. فرض کنید الان سوال ما این هستش، با چه سرعتی در یک جاده خاص باید رانندگی کنیم؟ خب به وضوح میگیم پاسخ بستگی به شرایط داره، ترافیک اونجا چقدره، احتمال گذر کردن عابران پیاده چقدره، چند تا پیچ توی جاده هستش، کیفیت جاده چگونه است و مواردی از این دست. همه این موارد ممکنه بر روی پاسخ ما اثر داشته باشه، کیفیت اتومبیل ها چقدره و مواردی از این دست. اگه قرار باشه محاسبه این شرایط به رانندگان واگذار بشه، هر کسی اون وقت نظر خودشو داره. حالا در چه حالتی بهینه رفت و آمد مشخص میشه؟ وقتی که قانون یک سرعت حداقل و یک سرعت حد اکثری رو مشخص کنه و رانندگان هم از اون سرعت مجاز پیروی کنن. حالا دو حالت رو در نظر بگیرید. یک، محاسبه سرعت مناسب رو به تک تک افراد واگذار کردیم. دو، قانون هستش که یه حداقل و حد اکثر سرعتی رو در این جاده مشخص کرده. اگه در حالت دوم جریان ترافیک بهتر هستش، تصادفات کمتر هستش و مواردی از این دست، به معنای این هستش که اقتدار پشت سر این قانون در خدمت مردم هستش. بنابراین مشروعیت محدودیت سرعت قانونی از روشی ناشی میشه که به مردم داره کمک میکنه تا با رعایت توازن دلایل درست عمل کنن، یعنی که بیان ببینیم همه این دلایلی که داریم رو بالا و پایین کنیم، آخر سر به جایی که ما این کار رو کنیم در یه جای این کار رو مثلا یک دسته ای از افسرهایی که بهشون قانون اجازه داده که دستور اونها مطابق با فرمان اونها ما مشخص کنیم که حد اکثر و حد اقل سرعت چقدر است، استدلال های اونها همش به توازن رسیده باشه، به یه نقطه بهینه رسیده باشه و بعد اگر ما مطابق با اون عمل کنیم بهترین فرایند داشته باشه، پس نشون میده که اون قانون قانون مشروعی هستش. اصطلاح دیگه‌ای که راز داره که باید بهش اشاره کنیم، یک میگه قانون نقش واسطه رو داره. اینجا وقتی اینو میگه منظورش این از واسطه این هستش که مردم به جای محاسبه سود و زیان یک رفتار به واسطه فرمان اقتدار اون رو انجام میدن. به این منظور میگه، به این معنا میگه واسطه هستش. حالا میگه که برای اینکه یک چیزی مثلا فرض کن یه قانون یا یه دستور دیکتاتور بتونه مدعی اقتدار مشروع باشه، باید بتونه چنین نقشی رو ایفا کنه، چنین نقش واسطه‌ای رو ایفا کنه. اگه نمیتونه این نقش واسطه‌ای رو ایفا کنه، پس نمیتونه اقتدار مشروعی باشه. حالا چه نوع چیزهایی میتونن ادعای اقتدار مشروع رو داشته باشن؟ دو ویژگی براشون قائل میشه. میگه حداقل دو ویژگی لازم هستش. دو ویژگی برای برخورداری از قابلیت یا ظرفیت اقتدار لازم هستش. اول اینکه برای اینکه چیزی بتونه ادعای اقتدار مشروع رو داشته باشه، باید دستورات اون به عنوان دستورات مقتدرانه قابل شناسایی باشه. فرمانی که یه فرد رهگذری در خیابان میده که مثلا برو یا بیا یا یه کاری رو انجام بده، اینها رو ما به عنوان منبع مقتدر شناسایی نمی کنیم. اما به معنی که بدونیم اون فرد پلیس هستش، فرامین اون رو به عنوان فرامینی که قابل شناسایی هستن شناسایی می کنیم. اما حالا اگر یک سارق مسلح به ما دستور بده چی؟ باز هم ما مجبوریم فرامین اون رو اجرا کنیم. راز برای تفکیک میان فرمان پلیس و فرمان دزد میگه که ما پلیس رو به وجود آوردیم که جایگزینی برای اون اقتدارهای نامشروع باشه. حالا اگه یه پلیسی بیاد و خودش رشوه بگیره یا زورگیر باشه چی؟ این بار دیگه اقتدارش مشروع نیست. به بیان راز ما اقتدار پلیس رو به عنوان جایگزینی برای اقتدار سارق مسلح شناسایی میکنیم. اما اگه قرار باشه مجدد از همون اقتدار اولیه استفاده کنه، وقتی اسلحه دستش مانند سارق عمل کنه، دیگه اقتدارش مشروع نیست. ما اینو یعنی اقتدار پلیس قرار بوده جایگزینی باشه برای اقتدار سارق. اما اگه پلیسی که خودش داره نقش سارق رو بازی، یعنی داره از اسلحه‌اش استفاده میکنه، رشوه میگیره، یه کاری رو داره انجام میده از این سر، این پلیس داره از اون اقتدار سارق بودن استفاده میکنه و برای همین اقتدار پلیس بودنش دیگه مشروع نیست. اجازه بدید بحث رو در سطح، به جای مثال پلیس، در سطح کلیت اصلا خود حقوق مطرح کنیم. از منظر راز نظام‌های حقوقی مدرن یگانه اقتدارهای مشروع هستند. جایگزین چه چیزی شدن؟ جایگزین اقتدار هنجارهای اخلاقی مثلا شدن. خب حالا اگه قرار باشه حقوق به اخلاق تکیه کنه، دیگه بالاترین اقتدار نیست. مثل اون پلیسی میشه که از اسلحه و لباسش داره استفاده میکنه ولی مشغول اخاذی از مردمه. راز برای همین معتقده که ضرورتاً قانون باید بالاترین اقتدار رو در جامعه داشته باشه. راز میگه حالا اگه این شرط برآورده نشه، چه شرطی؟ یعنی این که شناسایی دستورات دارای اقتدار بدون اتکا به همون دلایلی که مرجع باید به اونها تکیه کنه غیر ممکن باشه، اون اقتدار نمیتونه نقش اساسی یا میانجی رو بازی کنه. اجازه بدید توضیح بدم منظورش چه هستش. مثال سرعت مجاز رو باز به یاد بیاریم. فرض کنید کسی بپرسه که چرا باید از فرامین قانون که مثلا توسط پلیس راهنمایی داره اعمال میشه پیروی کنم. اگه این فرد یکی از مردم عادی باشه، پاسخ به اون فرد یک کلمه است، میگیم چون قانون چنین گفته. اما فرض کنید حقوقدانهای جمع شدن و مشغول تصحیح قوانین راهنمایی رانندگی هستن و قاعده شناسایی هم اعلام میکنه که برایند استدلالهای این گروه رو وقتی به عنوان قانون اعلام کردن ما اونو قانون مینامیم. خب در حین جلسه افراد استدلالهای مختلفی رو مطرح میکنن که ممکنه برخی از اون استدلالها تو مقدماتش اخلاقی باشه، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و غیره باشه. از نظر راز در استدلالهای حقوقی که این دسته دارن انجام میدن کاملا ممکن و مجاز هستش که از مقدمات اخلاقی بهره بگیریم یا اصلا اهداف اخلاقی شاید داشته باشیم. اینا همش ممکن. نکته مهم راز این هستش که وقتی که دیگه قانون اعلام شد، از این به بعد دیگه قانون به اخلاق ربطی نداره. اینجا باز یه اشارهی به فلسفه سیاست راز کرده بودم، شاید اینجا هم باز بد نباشه بگم. راز در فلسفه سیاست از یه موضعی دفاع میکنه به اسم لیبرالیسم کمالگرا. اصلا بحثای اخلاقیش رو میذاره تو فلسفه سیاست، یعنی بحثای اخلاقیش رو به اونجا موکول میکنه. میگه هدف نهایی دولت‌ها باید افزایش بهزیستی عموم مردم جامعه باشه. بنابراین اون گروه حقوقدان مجاز نیستن هر چیزی رو که میخوان تصویب کنن. برای همینم گفتم تو فلسفه سیاسیش مخالف با دیکتاتوری ها هستش. باید یه بهترین استدلال هایی رو که نتیجه اون استدلال ها معطوف به بهزیستی مردم هستش رو عرضه کنن. اما حالا وقتی قانونی اعلام میشه دیگه برای عموم مردم استناد به اون استدلال ها یا نپذیرفتن اون استدلال ها نمیتونه دلیلی برای زیر سوال بردن اقتدار قانونی اون باشه. حالا دیگه قانون یه واسطه است برای ما. کلمه واسطه رو دقت کنید، حالا الان قانون یه واسطه هستش میان اون استدلال ها و کاربست اون در جامعه. از این به بعد وقتی قانون عرضه شده با هر نوع زیر سوال بردن اون قانون دیگه قانونه برای ما نمیتونه نقش میانجی که قرار بود بازی کنه رو بازی کنه. خب آیا در این صورت آزادی مردم زیر سوال نمیره؟ آیا نوعی پدرسالاری مدرن در همین سخنان راز نهفته نیستش؟ آیا اینجوری نیست؟ راز یه پاسخ جالبی داره. در همین فلسفه سیاستش باز باید بریم پاسخ رو ببینیم. در فلسفه سیاست، اصلا در خود سیاست، اگر هدف حاکمانی که نشستن دارن قانون گذاری میکنن، اگر هدف حاکمیت بهزیستی شهروندان هستش و اگر بپذیریم که بهزیستی با حق انتخاب آزاد شهروندان همراه هستش، قانونگذار باید انتخاب آزاد شهروندان رو از جمله فاکتورهایی بدونه که در هنگام اون استدلالهای حقوقی که داشته بررسی میکردن و میخواستن قانون وضع کنن، این فاکتور رو هم باید جزو اونا در نظر میگرفتیم. اینجاست که یه خانش روزآمدی از اصل آسیب میل رو مطرح میکنه که خب جای اون در فلسفه سیاست هست، شما رو از محتوای مقالمون دور میکنه. به طور خلاصه راز میگه که اگر اقتدار نهایی رو به قانون ندهیم، قانون نمیتواند آن تفاوت عملی که قرار بود ایجاد کنه رو ایجاد کنه. عنایت هم بفرمایید که این استدلال به کارآمدی اقتدار مربوط نمیشه. یعنی چه؟ یعنی ممکنه در نهایت اون کمیته از حقوقدان‌ها اشتباه کرده باشند و بهترین استدلال رو نکرده باشند، چون آدمن به هر حال ممکنه وقتی نشستن دارن استدلال میکنن اشتباه کرده باشن. نکته این نیستش که باید قانون رو فصل خطاب در نظر بگیریم به این دلیل که اگر این کارو نکنیم قانون ناکارآمد میشه. حرفش اینه که اقتدار قانون ریشه در اون استدلال‌های عملی داره. اقتدارها وجود دارن تا تفاوت‌های عملی رو ایجاد کنن و اقتدار نمیتونه چنین تفاوتی رو ایجاد کنه مگر اینکه دستوراتی که داره میده با پشتوانه اقتدار باشن. و دیگه در هنگامی که داره دستورات هم میده لازم نیست دلایل تصمیم گیری هایی که برای تصویب اون قانون داشته رو بخوان یک به یک بیان کنن. این نکات اصلی راز هستش. تا حالا چی گفتیم؟ گفتیم شرط اول برای اینکه چیزی بتونه ادعای اقتدار مشروع رو داشته باشه این هستش که دستورات اون به عنوان دستورات مقتدرانه قابل شناسایی باشن. به سراغ دومی شرط بریم که البته به طور ضمنی در حاشیه توضیحاتی که برای مقاله عرض کردم بهش اشاره کردم و اونم اینه که برای اینکه چیزی بتونه ادعای اقتدار مشروع رو داشته باشه باید بتونه در مورد چگونگی رفتار افرادی که قرار قانون در مورد اون افراد اعمال بشه بتونه نظر بده و این نظر دادن هم جدا از استدلال‌های خود اون افراد درباره عملشون باشه و این به عبارتی اقتدار نیاز به یک نوع فاعلیت داره. همینجا فکر کنم ختم کنیم پایان جلسه ششم.